آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره شما را به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. برنامه ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام مجدد، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که حکومت افغانستان نتوانسته است کمک های مالی آمریکا را مدیریت کند و به گفته وی در حدود 100 میلیون دلار برای یک پروژه زیربنایی انرژی در افغانستان با وزارت مالیه آمریکا برگردانده خواهد شد. مایک پامپیو روز پنجشنبه گفت به دلیل فساد مشخص در حکومت افغانستان و عدم مدیریت مالی حکومت ایالات متحده در حدود 100 میلیون دلار را که به هدف ایجاد یک پروژه بزرگ زیربنایی انرژی در نظر گرفته شده بود دوباره به وزارت مالیه برمیگرداند. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت که 60 میلیون دلار دیگر معاونت پلان شده به افغانستان را نیز به دلیل عدم شفافیت نگه خواهد داشت. با آن هم آقای پامپیو گفته است که ایالات متحده پروژه زیربنایی در افغانستان را تکمیل خواهد کرد، اما پول آن را با استفاده از بودجه احتیاطی خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا گفت که افغانستان قادر نشده است منابعی را که از جانب حکومت ایالات متحده فراهم می شود به گونه شفاف مدیریت کند. تا کنون مقام‌های حکومت افغانستان با پرسش‌های صدای آمریکا در پیوند با واکنش کابل و اظهارات وزیر خارجه آمریکا پاسخ ارائه نکردند. کمیته روابط خارجی کنگرس آمریکا یک روز قبل از برگزاری نشست سمایه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان اعلام کرد که این نشست به طور سری برگزار خواهد شد. قرار بود این استماعیه در حضور اعضای کمیته روابط خارجی کنگرس و به شکل علنی برگزار شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
الت انگل رئیس این کمیته با نشر اعلامیه گفته است که اگرچه ترجیح می دادم که از آقای خلیلزاد در یک جلسه علنی بشنوم، اما خرسندم که اعضای کمیته بالاخره فرصت خواهند یافت تا به سوالهایشان راجع به برنامه صلح افغانستان جواب داده شود. مقامات در مورد تصمیم به سری شدن این نشست جزئیاتی ندادند. پیش از این چندین بار اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خواستار پاسخدهی آقای خلیلزاد راجع به مذاکرات او با گروه طالبان شده بودند، اما وزارت خارجه آمریکا این تقاضا را نادیده گرفته بود. تا اینکه پس از فسخ مذاکرات با طالبان از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کمیته روابط خارجی کنگرس آمریکا آقای خلیلزاد را رسما احضار کرد تا در مورد چگونگی توقف مذاکرات با طالبان معلومات دهد. آقای خلیلزاد حدود 9 ماه سرگرم مذاکره با نمایندگان گروه طالبان در قطر بود. او در پایان نهمین و آخرین نشست خود با طالبان اعلام کرد که توافقنامه با طالبان در وصول نهایی شده و برای اجرایی شدن منتظر تایید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. اما کشته شدن یک سرباز آمریکایی در کابل در اثر حمله طالبان آقای ترامپ را واداشت تا مذاکرات را فسخ کند. در حالی که کمتر از 2 هفته بعد برگزار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است، تلاش ها برای گفتگو با طالبان متوقف شده است.
جان سابکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است تا زمانی که گروه طالبان به شورشگری ادامه می دهد، امریکا نباید از یک برنامه همه جانبه برای ادغام مجدد جنگجویان این گروه حمایت کند. آقای سابکو گفته است که اگر صلح واقعی و دوامدار در افغانستان برقرار شد، ادغام مجدد طالبان و سایر جنگجویان به زندگی ملکی یک امر ضروری پنداشته می شود. به گفته آقای سابکو، یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که برنامه‌های قبلی که برای ادغام مجدد جنگجویان طراحی و عملی شده است، نتایج قابل ملاحظه را در قبال نداشته است. بر اساس گزارش سیگار، اگر توافق صلح میان حکومت افغانستان و طالبان صورت بگیرد، 60 هزار تن از جنگجویان این گروه که به طور دوامدار در صف طالبان می‌جنگند و 90 هزار تن دیگر جنگجویان فصلی طالبان باید به زندگی ملکی برگردند. این در حال است که کمتر از 2 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است و تلاش‌ها برای گفتگو با طالبان متوقف شده است. انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در ولایت زابل که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفته اند 22 کشته و 100 زخمی بر جا گذاشته و زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این حمله مرگبارند. مقامات گفتند که این انفجار در نزدیکی یک شفاخانه صورت گرفته و بیشتر قربانیان آن غیر نظامیانند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که هدف حمله ساختمان امنیت ملی بود که در نزدیکی شفاخانه موقع دارد. یک منبع وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف حمله مرکز تعلیمی امنیت بود، اما حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیک دروازه شفاخانه زابل پارک کرده و انفجار داد. مقامات محلی گفتند که شمار زیادی از زخمی شدگان به دلیل تخریب شفاخانه به شفاخانه قندهار انتقال یافتند و گمان می رود که شمار تلفات افزایش یافت. این حمله درست پس از آن صورت گرفت که حملات طالبان در کابل و پروان 48 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. پلیس ننگرهار تایید کرده است که حمله طیاره بیپلوت بر ولسوالی خوگیانی این ولایت حداقل 18 غیر نظامی را کشته است. اما مبارز اتل سخنگوی پلیس ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در این حمله 6 غیر نظامی دیگر نیز زخمی شده اند. این حمله دیشب در منطقه تنگی وزیر که تحت کنترل گروه داعش قرار دارد انجام شده است. شمس‌الحق صافی ولسوال خوگیانی به صدای امریکا گفت که یک موتر غیر نظامیان در تنگی وزیر این ولسوالی هدف حمله هوایی طیاره بی پیلوت قرار گرفته است. اما با گفته وی در این رویداد 9 تن کشته شده و قربانیان کسانی هستند که برای جمعوری جلغوزه به سوی جنگل می رفتند. اجمل عمر عضو شورای ولایتی ننگرهار گفته است که این حمله تلفات بیشتر به جای گذاشته است که تاکنون چندین جسد یافت شده و شماری هم هنوز در ساحه باقی مانده است. وزیر خارجه ایران امروز پنجشنبه به آن دست کشورهای هشدار داد که ممکن قصد حمله نظامی بر ایران را بررسی می کنند. هشدار محمد جواد ظریف در حال صادر شده است که ایالات متحده و عربستان سعودی تهران را متهم به حملات شنبه گذشته بر 2 تصفیه‌گاه تیل عربستان سعودی کردند. شورشان حوثی یمن که از حمایت تهران برخوردارند مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به صورت مستقیم ایران را مقصر حملات بر تأسیسات تیل و نفت عربستان سعودی تلقی کرده و آن را یک عمل جنگی خوانده است. وزیر خارجه ایران در یک پیام توییتر خود گفته است که به گفته آقای ظریف متشکل از 3 مقام ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قصد دارند جنگ علیه ایران را آغاز کنند. در حال حاضر وزیر خارجه آمریکا در ابوظبی به سر می‌برد و با مقامات آن کشور در مورد پاسخ به حملات بر تأسیسات عربستان سعودی صحبت می‌نماید. حملات که تولید تیل عربستان را 5.7 بیرل میلیون بیرل کاهش داده است و این رقم حدود 6% تیل مورد نیاز جهان را تشکیل می دهد. در حالی که تنش ها در مورد حملات راکتی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بیشتر شده، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا گفته است که کشورش از حق عربستان سعودی برای دفاع از خود حمایت می کند. آقای پامپیو در نتیجه سفر به عربستان سعودی و پس از دیدار با مقامات این کشور این پیام را در صفحه تویتر خود منتشر کرده است و همچنین حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را یک اقدام جنگی توصیف کرد. هند در سال 2019 در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین شمار مهاجرین را به کشورهای دیگر داشته است. اداره اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته است که در سال 2019 شمار افرادی که از هند به کشورهای دیگر مهاجر شدند به 17 میلیون نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
بر اساس این گزارش جمعیت مهاجر در سال 2019 در سراسر جهان به 282 میلیون نفر رسیده و در مقایسه با سال 2015 میلادی حدود 16 میلیون نفر افزایش یافته است. مکسیکو با حدود 12 میلیون شهروند مهاجر پس از هند در جایگاه دوم و چین با 11 میلیون جمعیت مهاجر در جایگاه سوم قرار گرفته است. در گزارش سازمان ملل متحد افغانستان پس از روسیه 10 میلیون، سوریه 8 میلیون، بنگلادش، پاکستان، اوکراین و فیلیپین از رهگذر مهاجرت در سال 2019 در جایگاه دهم قرار گرفته است. با این حال بر بنیاد این گزارش 5.15 میلیون مهاجر در سال 2019 میلادی از کشورهای دیگر وارد هند شدند. بیشترین مهاجرین به کشورهای اروپایی رفتند. در سال 2019 اروپا با میزبانی 82 میلیون مهاجر در رده نخست، کشورهای شمال امریکا با 59 میلیون در رده دوم و کشورهای شمال و غرب افریقا با میزبانی 49 میلیون مهاجر در رده سوم قرار گرفتند. ایالات متحده امریکا با میزبانی از 51 میلیون نفر از جمعیت مهاجر جهان در صدر کشورهای قرار گرفته است که بیشترین جمعیت مهاجر را میزبانی می کند.
و خبر اخیر، انترپول یا سازمان بین المللی پلیس جنایی امروز پنجشنبه گفت که این سازمان حداقل 12 مظنون دهشت افغان خارجی را که از طریق بحیره مدیترانه سفر می کردند تا عملیات هماهنگ شده توقیف کرده است. مقام های انترپول گفتند که 31 عملیات تحقیقی به طور هماهنگ و فعالانه کار کرد که در نتیجه آن بیش از 12 تن از مظنونی را که به گروه های مظنون دهشت افغانی در ارتباطند توقیف شدند. بر اساس گزارش ها شمار از تندروان وابسته به گروه های افراطی با عبور از بحیره مدیترانه به سوریه، عراق و برخی کشورهای اروپایی سفر می کنند و از آنجا حملات مرگبارشان را سازماندهی می کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در آغاز جزئیات حمله طالبان در زابل که 22 کشته و 95 و تقریبا 100 نفر زخمی بر جا گذاشته است. لحظات قبل با همکارم عزیز الله پوپال در مورد این حمله بیشتر صحبت کردیم که یک بار دیگر گزارش را بس هم شما می رسانیم.
آخرین رقم تلفات ناشی از این رویداد لحظات پیش با خانگی والی زابل گلستان سیال ما تماس تلفنی داشتم، اونا گفتن که مجموعا 22 نفر در این رویداد کشته شدن و همچنان در حدود 100 نفر دیگه هم زخم برداشته که همه قربانی این رویداد افراد ملکی هستن. اما زهرا توخی وکیل زابل در ولسی جرگه با خبرنگاران گفت که در 22 نفر که کشته شدن 4 تن آنان هم نیروهای امنیت ملی هستند که در این رویداد جان باخته است. مجموعا رقم تلفات به 122 نفر میرسه که 22 نفرش هم کشته شده و 100 نفر هم زخمی هستند. در مابین این زخمی ها و یا هم کشته شدگان امروز ما به شهر قلات مرکز ولایت زابل رفته بودیم به خاطر پوشش خبری. او خطرات که از این رویداد به میان آمده بود بسیار وحشتناک بود. سفخانه ولایتی زابل به طور کلی از بین رفته و باشندگان این ولایت تشویش ازی داشتن که بعد از این رویداد او امکانات طبی که در این ولایت سابق بودن او به گونه کلی از بین رفته و اینان نیازمندی کمک های بسیار عجل هستن که
آقای پوپال در حال حاضر زخمی ها در کجا انتقال یافتن و در کجا تحت مراقبت قرار دارند؟
بیشترین کمک به مجروحین از طرف قندهار یعنی رسیده شده. امروز در حدود 18 امبولانس از قندهار به شهر قلات رسیدن و در انتقالات زخمی ها اینا زیاد سهم برجسته داشتن و همچنان یک تیم طبی هم از قندهار عظیمی شهر قلات شده بودند که اونا هم در امون شفاخانه های خصوصی که در قلات فعالیت داره در اون شفاخانه های یا در اون کلینیک های خصوصی اینا مسئول تداوی مجروحین بودند. به طور کلی این رویداد ما قسمت پیشتر یاد آور شدیم امی امکانات بیره از بین برده، اون ظرفیت ها که زابل داشتن اون را بخیر به طور کلی از بین برده. یکی داد مواد میبخشیم یک اندازه دوایی که از طرف کابل به زابل فرستاده شده بود اونا هم لحظات قبل رسیده شده و همچنان نیروهای اردوی ملی در بخش انتقال مجروحین سهم برجسته داشتن.
خب آقای پوپلبر علاوه ای کمک‌ها که صورت
اینا هم سهم داشتن.
آقای پوپلبر علاوه ای کمک‌هایی که صورت گرفته تا حال، آیا مؤسسات خارجی هم همکاری میکنن یا خیر؟
نه، فقط امو مؤسساتی که همکار با ریاست صحت زابل هستن، از ولسوالی شاجوی و از ولسوالی شهرصفا به شهر قنات رفته بودن. امروز در طول روز اونا هم
تشکر
امو امدادای صحی بودن.
تشکر آقای بابا،
بیرون از ولایت چیزی نشدن.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در همین حال مقام ها در ولایت ننگرهار گفتند که حمله تیاره بی پیلوت بر ولسوالی خوگیانی این ولایت تلفات به غیر نظامیان وارد کرده است. زیار رحمان حسرت با جزئیات بیشتر در مورد.
مبارز عطل سخنگوی قماندانی امنیت ننگرهار برای رادیو آشنای صدای امریکا گفت که تیاره بی پیلوت آن شمار غیر نظامیان را هدف قرار داده است که برای جمع‌آوری حاصلات جلغوزه به ساحه تنگی وزیر ولسوالی خوگیانی رفته بودند. با گفته عطل در جمع کشته ها و زخمیان رویداد بر علاوه باشندگان محل، باشندگان ولایت خوست و کنردی شاملند. در ولسوالی خوگیانی در اثر حملات تیاره بی پیلوت 18 تن کشته شده و 6 نفر زخمی اند. مردم ملکی اند. هدف حملات گروه داعش بود، ولی ما تحقیقات خود را آغاز نمودیم تا بیشتر معلومات به دست آوریم. اما شمس الحق صافی ولسوالی خوگیانی به صدای امریکا گفت که یک موتر غیر نظامیان در تنگی وزیر این ولسوالی هدف حمله هوایی تیاره بی پیلوت قرار گرفته و 9 نفر جان باختن. دکتر عبدالقدوس آریان، دکتر موظف در شفاخانه ولسوالی خوگیانی، برادی واشنای صدای امریکا گفت که از رویداد تنگی وزیر 18 زخمی به شفاخانه خوگیانی و متبقی آنان به شفاخانه حوزوی ننگرهار انتقال یافتند. در جمع این مجروحین یک تن موی سفید است و دیگران بین 15 و 20 ساله میباشند. همه مدعیان که برای جمع‌آوری جلغوزه رفته بودند. وضعیتشان خوب است. دیدار که خود را باشنده ولایت خوست و تجار جلغوزه معرفی میکند گفت که جنگلات جلغوزه را در بدل 105,000 روپیه پاکستانی خریداری کرده و افرادی را برای جمع‌آوری حاصلات به آنجا فرستاده بود. امروز که بالای ما از سوی خارجی ها حمله شد، 150 نفر را ما به تنگی وزیر فرستاده بودیم، ولی فقط 8 تن یانان از رویداد نجات یافته و دیگران همه نادرکند. ما با کسی ارتباط نداریم، مردم غریبکار هستیم. این جنگلات را از اقوام خریدیم و حاصلات آن را جمع‌آوری میکنیم. با گفته دیدار در این محل گروه داعش حاکم است، اما آنان با کمک اقوام وارد محل شده و خیمه های خود را برپا کرده بودند که حوالی ساعت 2 پس از نیمه شب هدف حمله قرار گرفتند. اجمل عمر عضو شورای ولایتی ننگرهار امار کشته شدگان را 30 نفر و از زخمیان را 4 نفر بیان کرد، اما این امار منابع حکومتی تایید نکردند. تنگی وزیر از مدت 2 سال به این طرف در کنترل گروه داعش است. مقامات دولتی گفتند که نیروهای هوایی در این مناطق موازی داعش را هدف قرار می دهند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
در ادامه گزارش ها، وضعیت در افغانستان در حال تغییر است و این مرحله گذار با چه عواقب ممکن همراه خواهد بود؟ برای بررسی چگونگی شکل‌گیری انکشافات در افغانستان و احضار نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان آقای خلیلزاد که در کنگرس ایالات متحده از او احضار شده بود، خب همکار ما سیار زیا با عمر سما سفیر سابق افغانستان در کانادا مصاحبه را انجام داده که مصاحبه را به سمع شما می‌رسانیم.
پیش بینی شما از نتیجه ممکن جلسه استماعی آقای خلیلزاد در کنگرس ایالات متحده امروز چی است؟
بسیار سخت است که ما رو پیش بینی کرد، چون مجلس هم آل فعلا محرم اعلان شده و دیده شده که آیا اعلامیه از طرف خود جلسه، خود مجلس در ارتباط صادر میشه و یا از طرف دفتر آقای خلیلزاد و یا وزارت خارجه امریکا در ارتباط با گفت و شنود امروز. ولی من فکر میکنم که یکی علاقمندی از که کانگرسمنا دارن از هر دو حزب بلخصوص از حزب دموکرات که در این وقت در فضای کمپینی هم قرار دارن که بدانن که نماینده امریکا در قبال قضای افغانستان و صلح دو جانبه چی کارهایی را انجام داده، کار به کجا رسیده و از این به بعد چی باید کرد. و آقای خلیزاد هم معلوم دار یک مسئولیت داره که در این قسمت کانگرس امریکا را فعلا به صورت محرم از جریان کارهای خود با خبر بسازه و در مورد دستاوردهایی که تا حال به دست آمده صحبت بکنه و از البته یقیناً که درباره قدم‌های بعدی هم صحبت خواهد شد، چون موضوع انتخابات افغانستان پیش روی است، موضوع امنیت بسیار شکننده فیل وضعیت فعلی افغانستان مطرح است، شرایط ژئوپلیتیک مطرح است، موقف گیری با کشورهای بزرگ دیگر این و آن همه و البته خود موقف طالبان.
آقای عمر صمد، من امیل از یک خبر را میخوانم که برداشته شده از یک بیانیه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده است. وزارت خارجه ایالات متحده و یا هم آقای پامپیو اعلان کرده که حدود 100 میلیون دلار آمریکایی که قرار بود در تأسیسات انرژی افغانستان به مصرف برسه را دوباره به وزارت خزانه ایالات متحده میده و 60 میلیون دلار دیگه هم که قرار بود در این پروژه تأسیساتی و او هم در بخش انرژی افغانستان مصرف بکنه به تعلیق در میاره و ملامت کرده حکومت افغانستان را به خاطر عدم موجودیت شفافیت در چگونگی مصرف پروژه ها. شما در مورد از این مسئله های آگاهی دارین؟ چه فکر میکنین روابط واشنگتن و کابل در حال چگونه شکل گرفتن است؟
بله، من هم یک نیم ساعت قبل این خبر دیدم، خواندم و بعد از اظهارات دیروز سفیر امریکا در کابل در ارتباط با اداره تدارکات که تحت ریاست خود رئیس جمهور اداره میشه، مدیریت میشه، من فکر میکنم که ایالات متحده از یک طرف نگران وضع شفافیت در افغانستان است، حسابدهی را جدی‌تر گرفته و از طرف دیگه معلوم نیست هنوز که آیا این کدام جنبه سیاسی هم داره، آیا یک پیام است برای حکومت آقای غنی و بلخصوص برای خود ریاست جمهوری که در این موقع اساس باید کارهای صورت بگیره که هدف صلح را پیش ببره. از یک طرف معلوم دار در موضوعات حسابدهی که در گذشته ما میدانیم مشکلات زیادی وجود داشته و سوالهای زیادی وجود داره، پاسخگویی باید هم وجود داشته باشد، ولی این کار امریکا در این مقطع زمان هم شگفت‌انگیز است و هم معنیدار دیده شود که تا چی اندازه سبقه و جنبه سیاسی داره و تا چی اندازه واقعا شکل موضوع حسابدهی و مدیریت است.
تشکر، یک دنیا ازی که در برنامه حضور یافت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با صدر اعظم پاکستان از آن کشور خواست است که برای کاهش خشونت ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری همکاری کند. جلال میرزاد در مورد گزارش میدهد.
گفتگوهای صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از مسائلی بودند که رئیس جمهور افغانستان و نخست وزیر پاکستان درباره چگونگی همکاری های آن در تماس تلفنی با هم گفتگو کردند.
رئیس جمهور غنی با اشاره به نقش پاکستان در کاهش خشونت ها در جریان انتخابات گذشته، صدر اعظم پاکستان خواست تا در انتخابات به خاطر کاهش خشونت ها تلاش و همکاری نمایند.
اما روز پیش نخست وزیر پاکستان از تلاش‌هایش برای سرگیری گفتگوهای صلح در دیدار آینده‌اش با رئیس جمهور آمریکا سخن زد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز از آمریکا می‌خواهد تا هرچه زودتر گفتگوهای صلح را دوباره آغاز کند.
از آمریکا می‌خواهیم که آغاز مذاکرات باید شفاف و واضح و حقیقتاً بر افغانستان و صلحش باشد.
این مقام پیشین حکومت افغانستان میگوید همان گونه که طالبان در گفتگو با ایالات متحده آمریکا پافشاری دارند، مهمتر از آن این است که در گفتگوهای میان افغان‌ها نیز حاضر شوند. احزاب سیاسی در پاکستان نیز میگویند که ادامه گفتگوهای صلح بدون مردم افغانستان بی‌نتیجه خواهد بود.
افغان ولت او د افغان وطن نمائندگی افغان نمائندگان کولای شي او دا غي مشر د دې حکومت کوي. نو دا غي د خبرو دا وريدونه بغیر او دا غي چې کمی ستونزې دي دا غي د حل کولو نه بغیر دا مذاکرات به بیمانی وي.
ایالات متحده امریکا با توقف گفتگوهای سال با طالبان اکنون بر برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار در افغانستان تاکید میکند. وزارت خارجه این کشور در اعلامیه‌ای از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا شرایط را برای رای دهندگان فراهم کنند.
از دوستای بین‌المللی اول خواهش میکنم که نظارت بکنن. نهادهایشان باید از پروسی انتخابات نظارت بکنه. ما بازم تاکید به این میکنم که ما متحد به همی هستیم که اگه انتخابات شفاف داشته باشیم، انتخابات سرتاسری مورد قبول مردم افغانستان داشته باشیم، این از تعهدات ما هست. اما در قسمت امنیت بازم میگم که یگانه چالش ما امنیت هست. امنیت برای ما باید گرفته شود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا یک هفته دیگر برگزار شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش از نجیب خلیل در مورد نظرسنجی اخیر وال استریت ژورنال در مورد کاندیدان دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده.
سناتور الیزابت وارن با سلسله مبارزات انتخاباتیش در یک گرد همایی بزرگ در ایالت نیویورک تعهد کرد که در صورت انتخاب شدن من حیث رئیس جمهور فساد سیاسی را سرکوب خواهد کرد. فساد اقتصاد و دموکراسی ما را ضربه وارد کرده است. می دانم که چی را تخریب کرده. من پلانی برای بهبودی آن دارم. از این رو برای ریاست جمهوری خود را کاندید کردم. سطح حمایت از وارن در مدت چند ماه افزایش یافته و اکنون من حیث رقیب عمده جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق به شمار می رود که در رده اول قرار داشته است.
همه می دانند که دونالد ترامپ کی است، حتی حامیانش. آنان توهم ندارند. ما باید برایشان بگوییم که ما کی هستیم.
پس از مناظرات انتخاباتی هفته قبل، کاندیدان اکنون دوباره به مبارزاتشان آغاز کردند. کوری بوکر، سناتور ایالت نیوجرسی، از رقبای خود خواهان کاهش حملات لفظی بر همدیگر شدند.
ما یک فرصت داریم تا ترامپ را یک رئیس جمهور یک دوره‌ای بسازیم. نمی‌توانیم با چنین شیوه سخنرانی در مورد همدیگر فرصت را از دست دهیم.
پس از سه مناظره انتخاباتی، بایدن، وارن و ساندرز در صدر کاندیدان دموکرات قرار داشتند. لری سباتو از دانشگاه ویرجینیا میگوید جو بایدن از مفکوره و باورهایی که گویا او قوی ترین کاندید در برابر رئیس جمهور ترامپ خواهد بود بهره مند شده است.
دلیل وجود دارد که چرا آنان یک انتخاب موقتی دارند. دموکرات ها تمام روند نامزدی کاندید حزب خود را وضاحت بخشیده و با یک سوال خلاصه کرده اند که کی میتواند دونالد ترامپ را شکست دهد. هدف آنها امین است.
اندرو گلیسپی از دانشگاه اموری میگوید با وجودی که برنی ساندرز و الیزابت وارن برای قرار گرفتن در موقف دوم مبارزه کردند، در نظرسنجی های اخیر حمایت از وارن افزایش یافته است.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. اما فراموش نکنین که برنامه های زنده یا مستقیم رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 5 صبح تا 7 صبح همه روز روی عین موج ادامه نشرات داره. شما شنوندهش باشین. همچنان فیسبوک صدای امریکا را دنبال کنین، وبسایت صدای امریکا که www.voadari.com می باشه. شما خبرها و گزارش‌ها را در اونجا دنبال کرده میتونین. مطالب تازه رادیو آشنا و برنامه‌هایی که به نشر می‌رسد در وبسایت ما همچنان موجود است. امیدوارستیم که شب خوش آرام در پیش داشته باشین. باز پخش برنامه‌ها تا چند لحظه بعد آغاز می‌شود. موسیقی
واشنگتن دی.